بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این جلسه نورانی در رابطه با درمان بیماری های روحی، ناهنجاری های اجتماعی از طریق آیات قرآن بود، چون قرآن این ادعا رو دارد که شفاء لما فی الصدور، من نسخه ای هستم که همه بیماری های درونی و بیماری های در سینه شما رو شفا می دهم. در حدیثم داریم ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب، شما مانند بیماران و خدای تبارک و تعالی طبیب و پزشک است، نسخه این پزشکم قرآن است. البته مثل همه نسخه هایی که اگر کسی گرفت و تو خانه گذاشت، نه داروشو خورد یا داروشو به سلیقه خودش یکیو خورد یکیو مصرف نکرد، یا دوران دارو خوردن رو به کمال و تمام نرسوند، یا قرص ها و کپسول هایی که بهش میدن رو به ترتیبش مصرف نکرد، یا اصلا خودش سلیقه‌ای رفت بدون متخصص دارو خورد، خب ممکنه منجر به مرگ و هلاکت مریض هم بشه. این نسخه هم مثل همون نسخه است. اگر شد نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، یه بخش داروشو مصرف کردی یه بخششو مصرف نکرد. اگر این دارو استمرار نداشت، 10 روز عمل کردی بقیه رو کنار گذاشتی، ماه رمضان بیاده کردی ماهای دیگه بوسیدی و کنار گذاشتی، طبیعتاً تأثیر خودش رو از دست میدهد. این ضعف از عمل کننده است. قرآنم مرتب تأکید بر تدبر میکند. جلسات گذشته عرض کردم تدبر غیر از تفسیره، تدبر غیر از قرائته، تدبر غیر از حفظه. ممکنه کسی حافظ باشه، قاری باشه، مفسرم باشه، اما متدبر نباشه. تدبر در قرآن کار دله، تدبر در قرآن کار عمله، کار تأثیر گرفتنه. ولذا این کتاب آسمانی همچین ادعایی رو دارد، روایات هم اینو مطرح کرده. پس اگر ما تو جامعه درد داریم، در خودمون درد داریم، مشکل از نسخه نیست، مشکل از نسخه پیچ هم نیست. اون که نسخه رو پیچیده عالم است، خبیر است. چون کسایی که اشتباه میکنن یا ناآگاهن یا عاجزن یا بلد نیستن، ناشیان. اما قرآن مکرر میفرماید خدا علیم، حلیم، خبیر، مهربان. نسخه پیچ نه درش بفرمایید تندی هست، نه درش خدای ناکرده بفرمایید اقراض شخصی هست، نه، مهربانه. پس نسخش هم نسخه مؤثره. تأثیر این نسخه در ما چقدر هست این مهمه. این دردا زیاده، ما اگه بخوایم یکی یکی بگیم و بریم سراغ درمانش خیلی منبر میخواد. حسادت، کینه، غفلت، دردای اجتماعی. اما به میزانی که وقت ما اجازه میده ببینیم قرآن چجور این درد و درمان میکنه. اضطراب، ناآرامی، تشنج، افسردگی، به هم ریختگی، نگرانی. آدمایی که دائما تو زندگی درگیرن با این واژه ها، افسردم، نگرانم، به هم ریختم، نکنه بیرون امکانن از کارخونه، نکنه بچم ناقص باشه، نکنه زندگیم توش کم بیاد، نکنه قبول نشم، نکنه سرطان بگیرم، نکنه، همین نکنه خودش هم میدونه نیست، ولی به یک نگرانی موهوم. این یکی از دردهایی است که تو جامعه ما بهش کم و بیش مبتلا هستیم. حالا ضریبش متفاوته، ولی اصلش تو خیلی ها هست. آرامش و امنیت، اگر این دوتا، امنیت تو جامعه، آرامش در بدن انسان، در روح انسان، اگه نباشه خیلی از کارها ناقص میمونه. رشد اقتصادی معطل میمونه، رشد علمی معطل میمونه، رشد سیاسی معطل میمونه، خانواده الان به هم ریخته میشه. خیلی این دوتا نعمت مهمه. من یه آیه قرآن بخوانم براتون که این دوتا نعمت ببینید چطور باعث رشد اقتصادی میشه. سوره نحل آیه 112 خدای مثلی زده. حالا مفسرها بحث دارن که آیا این یه ضرب المثل فقط یا نه این یه قضیه حقیقی خدا داره خبر میده. بعضیا میگن این قصه راجع به قوم سباست. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید نه، این یه مثله، خدا فرض کرده یه همچین چیزی رو داره بیان میکنه. حالا هر کدوم باشه نتیجهش یکیه. در سوره نحل میفرماید ضرب الله مثلا قریتن، مردم ما میخوایم یه شهری رو برای شما مثال بزنیم، حالا چه این شهر وجود خارجی داشته باشه چه نداشته باشه. ضرب الله مثلا قریتن، میخوایم براتون یه مثال بزنیم از یک شهر آبادی که سه تا ویژگی داشت که سومیش نتیجه اولی و دومیشه. قریتن کانت آمنه، یک امنیت داشت، تو جامعهش امنیت بود. اگه تو جامعه امنیت نباشه، حالا سیل باشه، زلزله باشه، ترور باشه، بمبگذاری باشه، بی عفتی باشه، سرقت باشه، نمیشه تو این جامعه کار کرد، سرمایه گذاری کرد. کانت آمنه، سوره نحل آیه 112 رو ببینید. این قریه و این شهر یه ویژگیش این بود که امنیت داشت، این مال بیرون. دو، مطمئنه، این مال درون، مردمش هم آروم بودن، هیچ که نگرانی و افسردگی و به اصطلاح به هم ریختگی نداشت. کان آمنش مال صفت بیرونیه، مطمئنش مال صفت درونیه، چون غالبا اطمینان رو به قلب نسبت میدن، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. کانت آمنه، این منطقه امنیت داشت، یک. دو، مطمئنه، آرامش هم داشتن مردمش. و وقت نتیجهش سومی بود، یعتیها رزقها رغدن من کل مکان، نعمتشون فراوان بود، چرخ اقتصاد میچرخید، زندگی مردم مرفه بود، چون هرس نبود. وقتی هرس نبود، ولع نبود، ناامنی نبود، سرمایه گذاری اقتصادی صورت میگیره، خانواده پایداره، به هم اعتماد میکنن، کلا سر هم نمیذارن، خیانت نمیشه، امنیت و اطمینان. اما همین قریه، خوب دقت کنید، همین منطقه، فکفرت به انعم الله، کفران نعمت تو شروع شد، ناسپاسی تو شروع شد، خیانت و سرقت و به هم اعتماد نکردن شروع شد. دو تا گرفتاری اومد سراغشون، یکی گرسنگی، یکی ترس، ناامنی و ترس. این یکی از آیاتی که میرسوند امنیت از بیرون، آرامش از درون، باعث میشه جامعه رشد کنه، ترقی کنه. آیه دوم سوره مبارکه آل عمران، اینم دقت بفرمایید، جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، جنگ بدر که تو همین مارمزون بوده پیروز شدن، جنگ احد 70 تا شهید دادن، جنازه ها رو زمین ریخته، بقیه هم همه به یه شکلی مجروح بودن، یکی دندان شکسته، یکی پا شکسته، یکی سر شکسته. خیلی مشرکین خوشحال بوده، خیلی به قول خودمون با دومشون گردو میشکستن که تونستن حمزه رو به شهادت برسون، مصعب ابن عمیر، حنزله، یه آدمای پدر جابر ابن عبدالله انصاری، اصحاب ریشه‌دار، اینا رو به شهادت برسون. حالا تو این جو مسلمانان نگرانی گرفتدشون، هی دور هم میشینن تحلیل میکنن، چرا شکست خوردیم؟ مگه پیغمبر با ما نبود؟ مگه پیامبر معجزه نداره؟ مگه نمیتونست؟ میگن دیگه گاهی این حرفا رو، چرا ما باید شکست؟ اونا که بت دستشون بود پیروز شدن، اونایی که اولو هبل کردن بردن، ما که افتیم الله اعلا و عجل، خدا خدا کردیم باختیم. گاهی تو مردم هم این حرفا هست، میگه آقا فلانی یه سجده در مقابل خدا نکرده، اولاد سالم داره، خونه داره، زندگی داره، دغدغه روزی نداره، من هم خودم مریضم، هم زنم مریضم، بچه‌م مشکل داره، هم فقر دارم، این پس نتیجه خداپرستی چی میشه؟ فکر کرده هر کی خداپرستی حتما باید همیشه پیروز باشه، همیشه داشته باشه، همیشه باران برش بیاد. آقا اونور اروپا یه نمازم نمیخوانن، همش هم ابر و بارانه. چرا تو کشور ما که همش نماز و دین و خوشحالیه؟ این نکته دقیق است که کسی فکر نکنه الزاماً ارتباط بین این دو تساویه، که هر که کافر شد خوش صفر، هر که مؤمن شد نعمت فراوان. نه، خدای تبارک و تعالی این آیه 139 آل عمران رو در جواب این نگرانی ها فرستاد. خیلی آیه عجیبه. اینو میگم برای همه کسایی که تو زندگیشون با شکست مواجه میشن، کنکور قبول نمیشه، شغل نمیاره، تو ازدواج موفق نیست، خب حالا یکی دیگه، یه جای دیگه، یه صحنه دیگه، یه شغل دیگه. قرآن کریم فرمود ولا تهنوا، مسلمون ها سست نشید، ولا تهزنوا، اضطراب نگیرتتون، به هم نریزید، و انتم الاعلون، شما بالایید، ولو 70 تا شهید دادید و شکست خورد، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمانتون قوی باشه. بعد جالبه، خوب دقت کنید، فرمود شکست که نمیشه همش برای کافر باشه. ان یمسسکم قرحون، قرح یعنی جراحت، اگه به شما جراحت رسید، زخم رسید، دندون پیغمبرتون شکست، پیشونی پیغمبرتون شکست، امیرالمومنین 60 تا زخم برداشت، حمزه شهید شد، ان یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثلو، بابا جنگ قبلی همین جراحت ها، همین خسارت ها به دشمن وارد شد. مگه تو بدر اونا همینقدر کشته ندادن؟ مگه تو بدر عتبه شیبه رو زمین نیفتادن؟ ان یمسسکم قرحون، اگه امروز شما جریح مجروح دادید، شکست خوردید، کشته دادید، فقط مس القوم، اون قوم کافر، جنگ قبلی اونا شکست خوردن، اونا کشته دادن، اونا مصیبت و جراحت دیدن. قرحون مثلو. بعد فرمود تلکل ایام، عجب آیه، این آیه، این آیه واقعا تو خانه های ما تابلو بشه، تو ادارات ما، مخصوصا اینا که خیلی میز دوست دارن، ریاست و مسئولیت دوست دارن، این آیه رو بالا سرشون نصب کنن. تلکل ایام نداولها بین الناس، بابا این زندگی دنیا رو ما بین گروه ها و قشرهای مختلف تقسیم کردیم، یه وقت چپه، یه وقت راسته، یه وقت تنده، یه وقت کنده، یه وقت بفرمایید که این جناهه، یه وقت اون جناهه. تلکل ایام نداولها بین الناس، این ایام رو ما نوبهی بین گروه ها قرار دادیم، ولذا در طول تاریخ همه این مسائل و مشکلات برای شخصیت های ما، برای بزرگان ما، خود پیامبر گرامی اسلام که با اعجاز او عالم هستی متحول میشه، در این جنگ حضور داشته. پس نترس از شکست، مضطرب نشو، لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون. خب اینا راهکاره، میگه آقا راهکار مبارزه با اضطراب چیه؟ این آیات قرآن. ببین اینا که نمیخواد قصه بگه که احد تمام شده، بیش از 1400 سال از شهادت شهدای احد گذشته، چرا خدا چندین آیه در سوره آل عمران به این قصه اختصاص داده؟ چرا؟ و موارد دیگری که شما ملاحظه، تو صلح حدیبیه مسلمان ها شل شدن، 1400 نفر آدم لباس احرام پوشیدن، از مدینه تا مکه حرکت کردن، برن احرام، برن طواف، مشرکین راشونو بست، نذاشتن برن عمره، 1400 تا مسلمان دوباره برگشتن. پیغمبر طبق احکام خاصش از احرام اومد بیرون، قربانی کرد، فرمود بر میگردید. خیلی به روحیشون برخورد. شما فکر کنید با هواپیما از تهران سوار بشید، 2 ساعت و خورده ای راست برید تا فرودگاه عربستان، برتون گردونه، چقدر بهتون بر میخوره. حالا فکر کنید نه، اصلا برید مدینه، برید مسجد شجره، محرم بشید، سوار بشید، برسید نزدیک حدیبیه، 20 کیلومتری مکه، بگن آقا این اتوبوس باید برگرده ایران. اه بابا محرم شدیم، این همه راه اومدیم، خیلی با آدم با خداحافظی کردیم، قول دادیم به زن و بچه‌هامون، 1400 تا مسلمان با این وضعیت برگشته، از احرام بدون طواف، بدون سعی صفا و مروه، که البته این یه حکم شرعی داره که اگر کسی رو محرم شد و راش ندادن بره مکه، احکام مسدود داره، میتونه از احرام با یه شرایطی بیاد بیرون. برگشت، خیلی روحیه ها کسل شد، هی تو راه این حرف میزد، اون حرف میزد، بئس الفتح، عجب فتح بدی بود، عجب سفر بدی بود. پیغمبر که به ما قول داد، گفت خواب دیدم میریم تو مسجد الحرام، چنین چنان. البته رسول خدا قول نداده بود تو این سفر، خواب دیده بود که انشاءالله وارد مسجد الحرام میشی. این خواب 2 سال بعدش تعبیر شد تو فتح مکه. گاهی میبینی یک وعده های آقا دعا مستجاب میشه اما طول میکشه، دعا مستجاب میشه اما زمان میبره. آقا هی تو را بر میگشتن و هی نق میزدن که رسول خدا یه وقتی گله کرد از نق زدن اینا. آیه نازل شد مؤمنا ما آرامش رو، کلمه سکینه 6 بار تو قرآن اومده به معنای آرامش، ما آرامش رو بر قلبای شما فرستادیم، ایمانتون رو قوی کنید، آرام باشید. دین حادثه است، تاریخ شکست داره، پیروزی داره. 2 سال بعدش هم همینا مکه رو فتح کرد، ریختن همه داخل مکه با بفرمایید لا اله الا الله و با شعار الهی مکه رو فتح کرد. اینا رو باید دقت کرد عزیزان که امنیت و آرامش و اطمینان یک نیاز عادی بشره. تو جنگ نباشه مشکل، تو خانه نباشه. الان خانواده های وضعشون هم بد نیست، زندگیشون هم خوبه، گاهی مراجعه میکنن، دعواهای بی خود، سوء زنای بی خود، درگیری های بی مبنا. گاهی جوانها و نوجوانهای تو محیط اداری، مدیرانی تو محیط کار. اگر آرامش، این حدیث خیلی جالبه، لا عیش اهنع من الامن، هیچ عیش و هیچ خوشی بالاتر از آرامش نیست. یه مدیر آرام ممکنه کشوری رو اداره کنه، یه مدیر آرام ممکنه بحرانی رو راحت پشت سر بذاره. امام آرام بود، اون خبرنگار ایتالیایی وقتی آمد ایران سال 63 برگشت، بهش گفتن چه چیز امام تو رو جذب کرد؟ گفت آرامش امام. این آدمی که تو کشورش جنگ، درگیری، تحریم اقتصادی، این همه مشکلات، منافقینن، رئیس جمهور کشورش توی حادثه ای خب 2-3 سال قبلش ترور شده، کشورش خطر ترور، خطر بفرمایید که منافق، اما این مرد آرام. ماه رمضان که میشد امام اونچنان به تعبد و عبادت میپرداخت، کارهای کشوری رو هم خیلیاشو تعطیل میکرد، مسئولین میفرمود خودتون اداره کنید. آرام تو نماز شب، آرام از فرودگاه در فرانسه به طرف ایران میاد، خبرنگار سوال میکنه چه احساسی داره، میگه هیچ. آرام، آرام میتونه این بحران ها رو پشت سر بذاره، آرام میتونه این حوادث رو طی کنه. ولذا این یک گم شده است برای بشر. خب ریشه ناآرامی چیه؟ سوال. اضطراب و آرامش ریشه داره دیگه. علت اضطراب، ناآرامی به تعبیر علمیش هیستری، علت اضطراب ها چی، از کجا منشأ میشه؟ یکی از عوامل اضطراب که قرآن هم روش دست گذاشته عزیزان من، اضطراب از روزی و خرج و مخارج، ترس از فقر و نداری و آینده موهوم، برم دانشگاه شغلم چی میشه، ازدواج کنم خونه کجا بیارم، زندگیم. قرآن کریم میفرماید اونقدر این اضطراب تو مشرکین بود که بچه هاشونو میکشتن، نه دختراشونو، دختر جای خود، بچه هاشونو هستن. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، میفرماید بچه هاتون رو از ترس روزی نکشید، خدا روزیتون رو میده. این یکی از نگرانی هاست که الان تو جامعه ما کما بیش بهش مبتلا هستیم، بحث نگرانی از خرجی و روزی و آینده و شغل و ازدواج و منزل و مسکن. عزیزان من، من اینجا راهکار نمیخوام برای اینا بدم، اما ما میخوایم از قرآن درمان بدیم. من 5 تا نکته رو راجع به روزی خدمت شما میگم. اگر این 5 تا نکته رو کسی دقت کنه، به نظرم منشأ این اضطراب از بین بره، به نظرم این نگرانی ریشه‌کن بشه. این 5 نکته رو خوب دقت کنید. 5 تا نکته رو میخوام مساوی یه نتیجه ازش بگیرم و اون نتیجه آن است که نگرانی از روزی بی خود، بی مبناست. این اضطراب، اضطراب موهومه. 5 نکته چیه؟ 1، قرآن کریم میفرماید روزی همه شما مقدر است. ما من دابت الا علی الله رزق، همه جنبندگان، همه موجودات عالم روزیشون مقدره. نبی مکرم اسلام فرمود لو ان جمیع الخلائق اجتمعوا، تمام مردم عالم جمع بشن، روزی و لقمه‌ای که برای کسی بخوان ازش بگیرن نمیتونن، و همه جمع بشن بخوان روزی و لقمه‌ای که برای کسی نیست به او بدن به زور نمیتونن. این یک اصل کلی است که روزی همگان مقدر است. ببینید شما، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بافقی، خب ایشون میدونید کسی بود که تو همین صحن حرم اومد با همسر رضا شاه درگیر شد. وقتی زن رضا شاه، دختر رضا شاه وارد حرم شدن بی حجاب، پیرمرد اومد جلوشون وایساد، یک تنه قد علم کرد، عصاشو گرفت بالا، گفت از حرم برید بیرون، اجازه نمیدم تو حرم حضرت معصومه بعد حجاب و بی حجاب وارد بشه. اثر نتیجه این امر معروفش همین شد، کتک خورد، تبعیدش کردن به شهر ری. مدت‌ها در شهر ری تبعید بود و اونجا برای خودش صاحب نفوذ بود، خیلی از مردم دورش جمع شدن، حلقه زدن. رئیس شهربانی رضاخان اومد پیشش، گفت آقای بافقی، رضاخان منو فرستاده، تفقدی میخواست ازش بکنه، گفته به آقای بافقی بگید هرچی میخوای تو خرجی تو زندگی، سختی داری بگو ما کمکت کنیم، حالا که دوران تبعید رو به سر میبری یه قدری وضع زندگیت رو ما رسیدگی کن. ایشون یه نگاهی کرد، گفت هرچی من بخوام؟ گفت بله هرچی. ایشون گفت هرچی بخواد. گفت امروز آفتاب خیلی شدیدی است، تلگراف بزن یا برو پیش رضاخان بگو یه ابر محکمی بیاره توی این آسمان شهر ری و شابدالعظیم، یه باران خوبی بباره. گفت آقا مسخره میکنید من رو؟ مگه باران و ابر دست ماست؟ چیزی که دست ماست همین پول و مسائل دنیایی و طلا و نقره، نه این دست ما نیست. گفت پس برو به اربابت بگو اون کسی که باید روزی منو بده اون کسیست که میگه وفالسماء رزقکم و ما توعدون، روزی ما مقدره، او باید برسانه. شما که قدرت یک ابر تو آسمان آوردن نداری، قدرت یک بارندگی و یک امر و نهی به یک سحاب رو نداری، چطور میخوای روزی منو تأمین کنی؟ برش کرد. خب این توکل، همین ایشون میومد قم خدمت آیت الله عظمای بروجردی، هر وقت مشکل شهریه طلاب و حوزه ها پیدا میشد میرفت جمکران نماز میخوند، بر میگشت مشکل حل بود. گفت من میرم تو همه سرما و گرما، مقید بود به جمکران، همه شبهای چهارشنبه رو بره جمکران نماز بخونه و مقید بود. میفرمود میرم اونجا دعا میکنم و شهریه و پشتوانه حوزه رو با خود آقا مطرح میکنم، آقا واسطه شه میشه، خدا میگیرم و بر میگردم. این است که یک، روزی مقدر است. دو، روزی با حرص افزایش پیدا نمی کند. حدیث داریم امام صادق فرمود ان کان الرزق مقسوما فالحرص لمازو، وقتی رزق تقسیم شده، آقای کاسب، آقای بازاری، آقای راننده، حرص برای چی؟ اجهاف برای چی؟ لجام گسیختگی قیمت ها برای چی؟ بی انصافی تو بازار برای چی؟ این درد، تو فکر کردی جنسی که خود مسئولین میگن عمده فروش 3%، خرده فروش 10% حق داره سود بگیره، با 50% روش کشیدن دست مشتری میدی، فکر میکنی این هرس روزی مقدر تو رو افزایش میده؟ این هزینه میشه تو بیماری، هزینه میشه تو جای دیگه. وجود مقدس نبی مکرم اسلام طبق روایتی، اگر به نظرم روایت از پیامبر باشه، حالا من عرض میکنم معصوم، فرمود حریص از دو چیز محرومه، الراحه و رضا، یکی آرامش، یکی رضایت. آرامش که نداره، راضی هم نیست، هی میدوه، هی تلاش میکنه، میخواد در واقع با حرصش افزایش کاذب به روزی بده. نکته دوم این است، با حرص روزی افزایش پیدا نمیکنه. البته همینجا بگم عبدالله ابن ابی یعفور اومد خدمت امام صادق، این قصه رو خوب دقت کن، خیلی ناراحت بود. عبدالله ابن ابی یعفور از اون آدمایی است که خیلی امام صادق دوستش داشت، ایشون هم خیلی به امام صادق ارادت داشت و امام صادق وعده داد به اون، فرمود به ولادتم از پیغمبر قسم اهل بهشت. یه همچین آدمی است که بهشت برای تضمین شده، با ناراحتی اومد خدمت امام صادق، گفت یبن رسول الله انا طالب و دنیا، من دنیا پرست شده، طالب دنیا شدم، نجاتم بده. آقا فرمود بشین. چی شده؟ نگرانی؟ به هم ریختی؟ طالب دنیا هستم یعنی؟ گفت آقا پول رو دوست دارم، از کار خوشم میاد، هر چی بیشتر کار میکنم بیشتر لذت میبرم. اگه مثلا 5 ساعت میخوام زر مغازه باشم، دوست دارم 7 ساعت باشم، دوست دارم شبم وایسم، دوست دارم جاهای متعدد چند جور شغل کار داشت. حالا من عرض میکنم تعبیر این بود، من دوست دارم مال مفزایش پیدا کنم. آقا این یه میل غیر طبیعی نیست. امام صادق فرمودن به چه منظور میخوای مال افزایش پیدا کنم؟ گفت آقا یک، میخوام خدارت زن و بچه مو نکشم، دو، میخوام توسعه به خانوادم بدم، بالاخره یه فرش رو دو تا کنم، خانه رو بتونم بهتر فراهم کنم، زندگی راحت تر، سه، حج برم، عمره برم، زیارت قبر پیامبر برم، مردم رو کمک کنم، صدقه بدم، سفره بندازم. آقا فرمود هازا طلب الاخره، همه اینا که تو میگی طلب آخرته. دوست داشتن شغل و دوست داشتن دارایی، تلاش زیاد به منظور این که انسان این کارا رو انجام بده، این اسمش هرس نیست. صدیر صیرفی اومد خدمت امام صادق، گفت آقا به ما میگید کار کن یعنی چه کنی؟ هرس نداشته باش. آقا فرمود ان فتحت بابک، در مغازه رو که کشیدی بالا باز کردی، و بسطت بساتک، بساتتو پهن کردی، پارچه فروشی، خرما فروشی، مغازه داری، کاسبی، بساتتو که پهن کردی، مغازه رو که باز کردی، غزیت ما علیک، وظیفتو انجام دادی. این معنای آن است که هرس این انسان کلک، خدعه، کلاه سر مردم گذاشتن، دروغ. امیر المومنین هر روز می آمد تو بازار کوفه، تام وارد می شد همه ماستا رو کیسه می کردن، وای می سادن و دیگه گوش می کردن محکم آقا چی میگه. فریاد می زد معاشرت تجار، بازاری ها، تبرکو به سهوله، به مردم آسون بگیرید، برکت مالتون زیاد می شه. تو کشورهای اسلامی ماه رمضان غالبا یک تخفیف خاصی مغازه‌دارا میدن به مردم، دولت میده به مردم، شهردارا، کسایی که مسئولیت دارن، مسئولیت اقتصادی، وزارت بازرگانی. بازار با سهولت تبرک پیدا میکنه، نباید لجام گسیخته باشه، نباید افسار گسیخته باشه، نظارت بر بازار باید بیش از این باشه. خیلی متاسفانه مردم ما از گرانی، نه از بفرمایید که گاهی عدم کنترل، عدم نظارت رنج میبرن، مخصوصا خانواده های فقیر مستمند. این دقت فریاد میزد تو بازار تبرکو به سهوله، مردم آسون بگیرید، خدا برکت میده، مردم دروغ نگید، مردم قسم نخورید، تمام بازاری ها رو نصیحت میکرد. و با الان این کلمات اینا رو بنویسن تو بازارها نصب کنن، تو تعاونی ها نصب کنن، تو مغازه ها، تو بنگاه ها، تو مراکز عمومی تجاری، اجهاف به مردم و هرس روزی رو زیاد نمی کنه. این نکته دوم. نکته سوم که نکته کارشناسی و مهمی است و پیغمبر خدا فرمود من از این می ترسم، آن است که عزیزان بخشی از فقر، بخشی از ناامنی اقتصادی به سوء تدبیر برمی گرده. رسول خدا فرمود ما اخاف علیکم الفقر، من بر امتم از فقر نمی ترسم، ولکن اخاف علیهم سوء تدبیر، از بد تدبیری، بی برنامگی می ترسم. ما الان بخشی از گرفتاریمون تو جامعه از بی برنامگی است. آقا دختر جوان، پسر جوان ازدواج کرده، خانه مادرش خالی، اتاق داره، میگه نه خونه مستقل میخوام. خب تو با این درآمد نمیتونی اجاره رو بدی، کم میاری، میخوام حتما مهریم مطابق همگان باشه، میخوام حتما جهیزیم سرویسش مال فلان کشور باشه، سرویس این بی تدبیری. عزیز من اگر حالا این چوب 3 میلیون نباشه 300,000 تومانی باشه نمیشه روش خوابید، اگر این کمد 100,000 تومانی باشه نمیشه توش چینی گذاشت، اگه این بشقاب ایرانی باشه نمیشه توش پلوفور حتما آرکوبال فرانسه باید باشه. این بی تدبیری، اینی که فرمود القلیل مع التدبیر خیر من الکثیر مع التبذیر، خدا میدونه این روایت رو باید با طلا نمیشه. القلیل مع التدبیر، مال کم اما با تدبیر. یه چرخ طوافی داره آقا، 50 کیلومتر روش میذاره میفروشه، شب میره خانه، زندگی آرام داره، مسجد میاد، نماز میخونه، بچه‌هاش مؤمنن، دانشگاه قبول میشن، سالمن، همه چیزی داره. میبینی طرفم با یک ثروت انبوه به هم ریخته است. چرا؟ تدبیر نیست. القلیل مع التدبیر خیر من الکثیر مع التبذیر. سعدی قصه‌ای داره جالبه، بی پولی یه مرحله پول رسید. سعدی میگه شروع کرد تبذیر، اسراف، فسق، فجور، ریخت و پاش. میگه من گفتم برم یه نصیحتی بهش بکنم، بالاخره دو تا پیرن از اون بیشتر پاره کردم، تجربه دارم، رفتم نصیحتش کردم. خوشا به حال اون جوونی که نصیحت این پیرمردا رو قبول کنه، حرف پدر و مادر رو قبول کنه، همه رو عناد نپنداره. بابا این زندگی کرده، اولاددار شده، نوه داره. امیرالمومنین فرمود گران دیگران رو ارزان بخرید. گران دیگران چیه که ارزان بخرید؟ تجربه است. بابا این کاسب تو این شغل چند سال بوده، جوان، استفاده کن از تجربه، قدگری نکنی. بالاخره به مقداری استفاده از تجارب بزرگترا. میگه آقا با مادر شوهر زندگی کنه، چه اشکال داره؟ حالا گایی هم یک نیشی باشه، ولی آخرش نوشه، کنارش شادیه. خانه مادر خانم جا زندگی کن، اینقدر تحمیل نکن برای خودت، مشکل مسکن رو سخت نکن، مشکل زندگی رو سخت نکن، زندگی رو صعب نگیر. میگه من گفتم برم اینو نصیحتش کنم، رفتم گفتم جوان، آهایی که ثروت بد رسیده، این زندگی مثل آسیاب، سنگ آسیاب که قدیم بود، حالا میگم بگیم توربینای برق مثلا، این زندگی مثل آسیاب، در آمدم مثل آبیه که این سنگ آسیاب رو میچرخونه. اگر این آب کم بشه سنگ نمیچرخه، اگر این آب خشک بشه سنگ وای میسته. زندگی سنگ آسیاب و درآمد آبی است که این سنگو میچرخونه، نذارین درآمد خشک بشه. میگه گوش نکرد. مدتی گذشت، سعدی میگه دیدم با لباسهای مندرس این جوان داره گدایی میکنه، به فقر و گرفتاری افتاد. این سوء تدبیره. این غیر از مسئله بفرمایید که حرص و غیر از مسئله فقره. ما تو جامعه امروز بخشی از ضربه هامون رو از سوء تدبیر میخوریم. اصلا آشنای به این شغل نیست میخواد این شغل را بیندازه، آشنای به این حرفه نیست میخواد با این حرفه پوز بده، خب کم میاره، بدهی هم افزایش پیدا میکنه، ربا هم تو کار میاد، زندگی رو متلاشی میکنه. میگه آقا با 10 میلیون ورشکست شد، با 5 میلیون زیر قرض ماند. ای آقا اینکه 2 سال تازه وارد بازار شد، 2 سال تازه ازدواج کرده، برای اینکه وقتی اومدی مشکل اولو با ربا حل کنی حل نمیشه، دوم و سوم و چهارم مثل موریانه چوب زندگی رو از هم میپاشه. نکته سوم آن است که در زندگی تدبیر لازم است. و چهارم، روزی رو بر خودمون حرام نکنیم. دوتا رو سریع بگم و جمع کنم. آقا سوال، شما که میگی روزی مقدره، اینام که ربا میخورن مقدره، اینام که رشوه میگیرن روزی مقدره، سوال دیگه، اینام که مال مردم میخورن از دیوار مردم میره بالا سرقت میکنه، این روزی مقدره؟ عرض میکنیم که یه مثال میزنیم، این زبان که خدا به انسان داده اگه فحش بده، خدا اینو گفته بهش فحش بده. این انگور که خدا آفریده اگه کسی شراب درست کنه، خدا گفته شراب درست کن. عزیز من، تمام وسایل این عالم دو تا حیث داره، حلال حرام. میشه با انگور شراب درست کرد، میشه با انگور سرکه درست کرد. میشه با زبان قرآن خوان، میشه دروغ گفت. میشه با چشم قرآن خوان، میشه قرآن دید، میشه به نامحرم نگاه کرد. روزی حرام جزء روزی مقدر نیست، روزی مقدر روزی حلال است. ولذا نکته سومی چهارمی که محضر شما عزیزان عرض میکنم آن است که روزی نباید حرام بشود. اینی که در آیات و روایات تأکید شده کلو حلالن طیبا، پاکیزه بخورید، حلال بخورید. آخرین نکته که نتیجهش خودتون دیگه بگیرید ازش این است که روزی قابل افزایش و کاهش. خدا میفرماید یبسط الرزق لمن یشاء. حدیث داریم کسی دائم با وضو باشه روزیش زیاد میشه، کسی سوره واقعه بخونه روزیش زیاد میشه، کسی توکلش بر خدا باشه روزیش زیاد میشه. یبسط الرزق لمن یشاء، همون روزی که گفتیم مقدره قابل افزایش و کاهش هم است. و یقدر، این پنج تا مطلب رو اگر کنار هم بچینیم، یک، روزی مقدر است، دو، حرص در افزایشش اثر ندارد، سه، باید تدبیر در خرج کردن باشه، چهارم، باید حرام نشه، و پنجم، توجه به این نکته باشه که روزی قابل افزایش و قابل کاهشه. دیگه جای نگرانی نیست، دیگه جای اضطراب نیست که یک کسی نگران از آینده باشه. تدبیر باشه، تلاش باشه، اون بخشی که از تو میاد انجام بده. خدا میفرماید ما هم افزایش میدیم.